مبحث مکاسب، استثناءات ربا، چگونگی گرفتن وام از بانک.
ایاتین و اعوذ بکرب من یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در ششمین قسط از معاملات حرام و باطل بودیم که عرض کردیم معامله ربوی یا معامله‌ای که در اون ربا باشه. در جلسه گذشته آیه‌ای رو از آیات سوره مبارکه بقره، از آیه 275 تا 280 بعضی از این آیات رو عرض کردیم که در ارتباط با ربا بود و صحبت‌های لازم رو پیرامون این قضیه خدمت دوستان تقدیم کردیم. اما این هفته در ادامه مسائل ربا، با توجه به اینکه توضیحی هم باز پیرامون چهار فرمولی که در جلسه گذشته عرض کردیم جلسه خدمتون بدیم، حدیثی رو من خدمت شما تقدیم بکنم و بعد انشالله بپردازیم به بحثی که داشتیم. در میزان الحکمه صفحه 1968 از امام ششم، امام صادق علیه آلاف و تحییت و سنا هست که حضرت می فرماین که سه کس در پناه خدای تعالی می باشند. تا آنگاه که خداوند متعال از حساب رسی بندگان فارغ شود. خب این سه کس کیا هستن؟ این خیلی مهم هست که ما بدونیم که این سه کس کیا هست. می فرماید که اولین گروه و اولین کس، اولین فرد، فردیست، مردیست که هرگز گرد زنا نگردد، یعنی دنبال مسئله زنا در طول عمرش نباشه. این فرد در پناه خدای تعالی است تا از حساب خلایق خدای تعالی فارغ بشه و این خیلی مهمه در روز قیامت که واقعا یک روز بسیار بسیار تماشایی و در آیات متعدد قرآن کریم این روز به مردم قبلا گوشزد شده که خیلی روز مهمی هست و اولین آیه از سوره مبارکه حج وقتی راجع به این روز صحبت میکنه اونجا بیان میکنه که انقدر این روز سنگین هست، مثال میزنه و کنایه ای رو مطرح میکنه که اگر یک خانم بارداری در روز قیامت فرض کنیم که باردار باشه اونجا باشه، با دیدن این صحنه، یعنی خود صحنه قیامتی، بار خودش رو بر زمین میگذاره، یعنی اون جنین خودش رو سقط میکنه. این اولین آیه از سوره مبارکه حج هست. خب می فرماید که در چنین روزی کسی که مردی که، یعنی فردی که، مرد اینجا از باب تقلیبه، کسی که هرگز گرد زنا نگردد، چنین فردی در پناه خدای تعالی است تا زمانی که خداوند از حساب بندگان فارغ بشه. دومین فرد فردیه که مالش رو هرگز به ربا آلوده نسازد، مالش رو ربوی نکنه، که اینم جلسه پیش از قرآن کریم آیه آوردیم که اصلا مال اگه به ربا آلوده بشه و انسان فکری به حال این قضیه نکنه، اون مال کم کم از بین خواهد رفت. سوم، مردی، یعنی باز فردی که در این دو کار هرگز واسطه نشود، یعنی اینکه نره در کار اول مثلا بگه که به یه دختری بگه که آره یه پسری رو سراغ دارم، این شماره تلفنشه، اگه میخوای رابطه داشته باشی باش، این شمارهشه بگیر، خوبه، پسر خوبیه، شیکه، نم فلانه، خرج بکنه، نم چی چیه. به یه پسری هم بره بگه، یکی بگه آقا مثلا یه دختری رو سراغ دارم، این شماره تلفنشه، این فلانشه، واسطه این کار بشه. این فرد در واقع یک فردی است که خداوند ازش متنفره، میگه مردی یا فردی که هیچ وقت در این دو کار واسطه نشه. کار دوم هم این که مثلا بره بگه آقا من یه پولی میتونم برات بگیرم با اینقدر درصد سود، کارت را بیفته، یه ماهه، دو ماهه، شیش ماهه، یک ساله بهشون بدی. میفهمد امام صادق علیه السلام مردی، نفر سوم که در پناه خداست، کسی که در این دو کار واسطه هیچ وقت نشه، یعنی هیچ وقت به طریق نامشروع کسی رو به کسی معرفی نکنه، پولی رو برای کسی به عنوان ربا نگیره، چیزی که حالا مردم بینشون به عنوان نزول شناخته میشه، این پول میگن نزول خوار، اینا نگیره، این کار انجام نده. این حدیث امروز. یک حدیث دیگه اینم انشالله اگه من یادم رفت شما یادآوری خواهید کرد که اون رو هم باید امروز بخونیم یه نتیجه بگیریم. قبلش چون زمان مغرب هم نزدیک هست این مقدار تونتر مسائل بگیم، دوستانی که نوت برداری میکنن و خلاصه نویسی میکنن یه مقداری تمرکزشون بیشتر باشه که بتونیم به بحث امروز برسیم. اگر یک صلوات بلند بفرستید من بحث امروز رو شروع بکنم. در جلسه گذشته عرض کردیم که یک فرمولی ما داریم بر چهار قسم و توضیح دادیم، پای تختم توضیح دادیم، گفتیم که اگر پول ما از بانک یا صندوق قرض الحسنه‌ای به صورت وام به شرط وام باشه، این ربا و حرامه. یعنی این که وقتی که ما میریم از بانک میخوایم یک پولی بگیریم، یه پولی تو بانک بگذاریم، بعد یه مدت یا صندوق، فرق نمیکنه، ما اسمش رو میگیم بانک، شما بگید صندوق، بگید فرد، یک فرد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بعد از 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه بگه که این پولت بعد اینجا بخوابه، بعد از 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه من چند برابر به تو پول میدم، این اشکال داره، رباس و حرامه. اینجا یک استثنایی رو من میگم که این خیلی مهمه، اون هفته هم اون جلسه از آقایون و خانمای مطلب رو سوال کردم. یه مرخصش که شما در بانک در دفترچه قرض الحسنه بانک یک پولی رو قرض الحسنه تو دفترچه میذاری برای ثواب، صندوق قرض الحسنه تو بانک جایی پول میریزی تو دفترچه تو بانک یا قرض الحسنه هست، یا پیش یه فردی یه پولی میذاری، میگه آقا این پول دستت باشه، قرض دست تو باشه، هر کاری میخوای بکنم، فعلا احتیاج بهش ندارم، یه سال، دو سال، سه سال احتیاج ندارم. پس یا فرد یا صندوق قرض یا بانک. خب بعد یه مدتی، یک سال دو سال که میری مثلا پول تو دفترچت برداری، الان احتیاج بهش داری، شما گذاشته بودی به نیت قرض، اون بانک، اون صندوق، اون فرد به شما میگه آقا دو سه سال پولت اینجا بود، خدا خیرت بده، ما کار چند نفرم را انداختیم، ما الان اینجا میتونی از یه تسهیلات این صندوق یا بانک استفاده کنی، بانک روی این دفترچه تو مثلا چند برابر الان به تو وام میده، آیا ما میتونیم از اون وام استفاده کنیم؟ بله میتونی. چرا؟ چون ما عرض کردیم که شما شرط نذاشته بودی که من پولم رو میذارم که وام بگیرم، شما انگیزت این بود که پولت رو بذاری اینجا قرض الحسنه، کاری هم واقعا باهاش نداشتی، میخواستی کار مردم رو بیفتی، ولی خود اون صندوق اومده یه تسهیلاتی بر تو گشته، جایزه‌ای بهت داده. خب یا بانک وامی بهت داده، حالا میگه که آقا ما تو 5 میلیون 3 سال گذشتی اینجا، بانک یه تسهیلاتی برای گذشتن این 5 میلیون 15 میلیون الان بهت وام میده، این اشکالی نداره. حالا نحوه گرفتن اون وام اگر با درصد سود باشه اون بحث دیگری است، اصل گرفتن این پول رو داریم میگیم، اصل گرفتن این پول بر مبنای اون فرمولی که ما گفتیم به این صورت اگه باشه اشکال نداره، ولی حالا اون پول رو اگه بانک با درصد سود بخواد بده و فلان اون بحث دیگری است، حالا بعد امروز راجبش صحبت کنیم ببینیم چه جوری. دوم مطلب از فرمول 4 گانه‌ای که عرض کردیم این بود که ما وام بدیم به شرط تسهیلات، یعنی بریم یه پولی قرض الحسنه بگذاریم، به امید اینکه بانک بیاد از ایران خودرو برای ما یه ماشینی بگیره، یا اینکه بیاد مثلا یه خونه ای رو برای ما چی کنه. اینم گفتیم که رباست و حرامه. من خواهش میکنم خانوم ها و آقایونی که یادداشت برداری میکنن، به جای تسهیلات من رفتم کارت های بانک ها رو دیدم، دیدم از لفظ سپرده استفاده میکنن امروز، تسهیلات استفاده نمیکنن. شما به جای تسهیلات لفظ سپرده رو بذارید، بهتر متوجه خواهید شد و بهتر میفهمید مطلب. سوم این بود که ما بیایم تسهیلات یا همون سپرده رو به شرط وام باشه. گفتیم این اشکال نداره، یعنی ما پولی رو در اختیار بانک بگذاریم، بگیم آقا این پول در اختیار بانک، شما برو باش کار کن، حالا یا به ما سود میدی یا نمیدی، اونام بیان به ما پولی رو بدن، بعدن بانک به ما یه پولی بعدن بده، بگی آقا تو 5 سال به ما یه پولی رو دادی، ما کار کردیم باهاش، حالا یا سود به ما دیده نیده، میگه که الان من این سپرده شما اینقدر ما میتونیم وام بهت بدیم، شما بری کار بکنی. حالا نحوه دادنش رو الان ما صحبت میکنیم که به چه صورت. این هم عرض کردیم که اشکال نداره. بعد گفتیم تسهیلات به شرط تسهیلات، که همون حالا بگیم سپرده به شرط سپرده، اینجور بهتره، چون اسمش امروز بانک‌ها سپرده میذارن. ما یه پولی بگذاریم در بانک مسکن، میگیم آقا ما اینو گوشین قرض‌الحسنه میذاریم بانک مسکن، نمیخوایم مثلا وامی بگیریم از بانک مسکن. بانک مسکن بعد یه مدتی میگه آقا مثلا 3 سال 2 سال پول شما اینجا مونده، ما این پول شما رو الان میتونیم بیایم توی به شما یک مبلغی قرض بدیم یا تسهیلات بدیم، یه خونه ای بخریم به تو قسطی بفروشیم، خب ماشینی بخریم به تو قسطی بفروشیم، ظاهرا لیزینگ میگن دیگه، مال ماشینو که قسطی میکنن دیگه. اینم عرض کردیم که نحوه دادنش اینجا اشکال نداره، ربا نیست اگه یه پولی بانک بده، به شرطی که ما به شرط اون مبلغ رو همونطور که عرض میکنم نذاشته باشیم، فعلا پول گوشیم تو بانک مسکن، بگیم دادن ندادن ما میذاریم بانک مسکن. بانک مسکن بعد 5 سال 3 سال 1 سال یه مبلغی میگه آقا شما میتونی بیای مبلغ رو وام بگیری، ولی ما به شرط تو بانک این پول رو نگذاشتیم. اینا گفتیم سپرده به شرط سپرده است، یعنی تسهیلات به شرط تسهیلات است، اشکالی نداره. امروز میخوایم این رو عرض بکنیم که یک مقدمه ای هم راجع به شرط و انگیزه بگیم، این مسائل فنیش رو خود بشکافیم، بعد بریم سراغ موضوع امروزمون. این که بین شرط و انگیزه این مطلب بود که ما در مسئله شرط طرف خودش رو صاحب حق میدونست، اگه یادتون باشه، و طلبکار میدونست، ولی در مسئله انگیزه کسانی که تدریس میکنن احکام رو، این خیلی به دردشون میخوره، چون در جاهای دیگه هم شرط و انگیزه به درد ما میخوره. در شرط طرف خودش رو صاحب حق میدونه، طلبکار میدونه، به خلاف انگیزه که اگرچه در باب انگیزه اون موضوع رو در نظر داشته، اما اگر به اون نرسیدم گله نمیکنه، صاحب حق نمیدونه، شکایتی نمیکنه، میگه من پول تو بانک گذاشتم، میخواد برنده بشه میخواد نشه، میخواد به من وامی بدم میخواد نده، من شرط نمیکنم، انگیزم از اینه که این پول تو بانک باشه، قرض الحسنه به بانک، به من داد نداد، من ذی حق نیستم، صاحب حق نیستم، گله‌ای هم ندارم، اگه بانک به من وامی هم نداد گله‌ای ندارم. اینو بهش میگن انگیزه داره، شرطی در کار نیست. مثالش هم اینجور ظاهرا زدیم یا حالا بزنیم که بگیم بانک مسکن اعلام میکنه که اگر 6 ماه پول به ما قرض بدید، بیایید اینجا بذارید، ما فلان مبلغ رو به شما میدیم که برید خونه بخرید. اگر من اومدم به شرط اینکه این مبلغ رو بگذارم فلان مبلغ را بگیرم، این کارو کردم با بانک مسکن، شما همه در جواب من بگید میشه چی؟ ربا و حرام. اگه نه، من میگم آقا خدایا من این پولو میذارم قرض الحسنه بانک مسکن، عرض به خدمتتون این که بیان ازش استفاده بکنم، بانک به من وام داد نداد، من طلبکار از بانک نیستم، این اشکالی نداره، چون اینو بهش میگن انگیزه، اولی رو بهش میگن شرط. این مطلب رو هم یادداشت داشته باشین که بانک ها فقط میتونن وام قرض الحسنه بدن، دقت بکنید. پس وام خودرو و مسکن و وام فاکتوری و امثال اینها وام به معنای قرض نیست. بلکه این یک تسهیلاتیه که حالا امروز بحثشو میکنیم که بانک یا بانک ها طبق یک عقود شرعی باید اینو به متقاضی بپردازن. اون مقداریش که طبق عقود شرعی باشه حلال و رماز، اون مقداریش که نباشه به قول ما و عوامانه گفتن یلخی باشه، خب متاسفانه اینا میشه ربا و حرام. حالا اوناشو امروز بحث میکنیم، ولی یادمون باشه بانک فقط میتونه وام قرض الحسنه بده بدون هیچ سودی و درصدی. هیچ وام خودرو، مسکن، وام فاکتور باید تحت عنوان یکی از عقود اسلامی باشه. عقود یعنی چی؟ اونایی که نمیدونن یعنی مشارکت، مزاربه. عرض به خدمتتون این که حالا مثلا مزارعه، مثلا یه همچین عقودی که در آخر رساله های عملی این عقود رو در باب معاملات اونجا نوشته. این تا اینجای قضیه. نکات فنی رو هم مرور کردیم هم یه چیزایی بهش اضافه کردیم. اونایی هم که نفهمیدن ناامید نشن، یک بار دیگه سیدی رو گوش میکنن، ما اینجا هستیم. باز دوباره هر چند جلسه یک بار یک 10 دقیقه 20 دقیقه میگذاریم برای اینکه دوستان سوالاتشون رو مطرح کنن پاسخ بدیم. الان میخوایم برای اینکه ذهنها یک خستگی در کنه، تنوعی درش ایجاد بشه، یه بحثی رو به صورت اگر ارتباط داره با این قضیه مطرح کنیم که یه خود ساده تر هست، بعد بریم سراغ وام بانک ها. یک صلوات بلند بفرستید تا این کار انجام بشه. من اینجا این بحث استثناءات ربا رو هم مطرح کنم که تو این تراکتای تبلیغ به اصطلاح تراکتایی که زدن از نظر تبلیغاتی اینا رو اونجا نوشتن که ربای حلال چیه، چون به بعضی از خانم‌ها یا آقایون یا حتی ممکنه بعضی از روحانیون ما بگن آقا ربای حلال چیه، یهو خیلی برزخ هم بشن به انسان، یعنی خیلی همچین ناراحت هم بشن. ما ربای حلال هم داریم، همون خدایی که ربای حرام رو برای ما ایجاد کرده، یعنی قرار داده به صورت یک عقد قرار داده، ما ربای حلال دارم. اینم گفته اونجا این ربا هم رباست ولی حلال. سه مورد هست که ربای حلال هست. یک، پدر و فرزند. دقت داشته باشید کسانی که یادداشت میکنن ور ندارم بنویسن پدر و مادر و فرزند، از خودتون چیز در نیارید. من الان گفتم پدر و فرزند، نگفتم پدر و مادر و فرزند. مادرش رو شما اضافه نکن، چون چند جای دیگه که وقتی ما صحبت میکنیم اونا یه چیزی از خودشون اضافه میکن. پدر و فرزند، یه پدری یه فرزند، دو فرزند، سه فرزند، چهار تا فرزند داره، مثلا دو تا دختر داره، یه دونه پسر داره، دو تا پسر داره. پسر میگه که بابا من میخوام یه موتور بخرم، یه ماشین بخرم. میگه بسیار. پدر برای این که این پسر رو اقتصاددانش بکنه و انشالله تو مملکت ما جز اقتصاددانایی باشه که باش مشورت هم بکنن که بحران اقتصادی به وجود نیاد، عرض به حضورتون که میگه که اب نداره، چقدر میشه پول موتور؟ میگه که 1,000,000 تومان میشه پول موتور. میگه من بهت میدم، ولی سدیسه، سدی چهار، سدی دو باید سودشو به من برگردونی، 6 ماهه یا 1 ساله. میگه یعنی چه بابا؟ ربا که حرامه که، تو داری نزول میخوری؟ میگه این نزول خدا برای من چیکار کرده؟ حلال کرده. یعنی من به تو 1,000,000 قرض میدم، چی پس میدی؟ میگه من حالا برم سر کار منم چی میشه، اداره نم چیکار میکنم فلان اینا. میگه 1 ساله بهت میدم. میگه 1 ساله 1,500 من ازت میگیرم. میگه ای بابای نزول خواه. میگه نزول خواری است که اینجا نزول و خداوند بر من بابا حلال کرده و گفته اشکال نداره، جایز. پس پدر میتونه به هر کدوم از فرزندا، دختر یا پسرش، پولی رو بده قرض، ولی این قرض رو با سود بده، رباسا، ولی ربایی که برای پدر خدا حلال کرد. یعنی 6 ماهه 1 ساله 3 ماهه هرچی. و پدرایی هم که بلد نبودن الان یاد بگیرن که مفت به پسرها پول ندن، به دخترها خواستن بدن، دخترها رحمتن، ولی به پسرها نه. عرض میکنیم حالا، عجله نکن. پس پدر بر فرزند، درست شد؟ خب همیشه اینجوری نیست که بابا داشته باشه بچه نداشته باشه. بالاخره روزگار میگن دنیا خیلی کوچیکه، آدم به آدم میرسه ولی کوه به کوه نمیرسه. یه وقتی هم هستش که ما گفتیم بابا به دختر پسر این قرض رو میده و اضافه ازش میگیره، حلال. استثناءات رباست. یه وقت هستش که میفرماید که بالعکس دختر خانم سر کار میره، بابام حقوقی داره، بازش هست که سر کار میره، میگه میخوایم خونه بخریم، بیا ببینم فاطمه تو چقدر داری؟ میگه بابا من 5 میلیون تو بانک پس انداز کردم سر کار رفتم. مثلا میگه به پسره میگه بیا ببینم حسن تو چقدر داری؟ میگه منم یه 4 میلیون. چطور مگه بابا؟ میگه میخوایم خونه بخریم، بیایم پولاتون رو بذاریم خونه بخریم. میگه اه تو خونه بخری به نام خودت بکنی، مثلا ما اینجا چی بگم؟ میگه بابا من پس فردا سلام میزنم همه اینا به شما میرسه. میگه با نقد و کار داریم، به نسیه کاری نداره. خب میگه که چیکار میکنی با؟ میگه که آقا من بابا پولام من میدم. حسن میگه من پولام میدم به تو بابا، قرض بهت میدم، ابی نداره. چند وقته میخوایم پولو؟ میگه خونه رو بخریم، فلان کنیم، بهمان کنیم، من سعی میکنم دو سه ساله جور جور کنم بهت میدم. میگه من 4 میلیون دارم، دو ساله، سه ساله، سه ساله میخوام که سس بهت میدم. عرض به خدمتتون این که 6 میلیون تومان ازت سه سال دیگه میگیرم. میگه اه نزول خاری میکنی؟ میگه بله نزول خاری میکنم، چون نزول خدا بر من حلال کرده. فرزند میتوانه به پدر خودش پول قرض بده و ربا بگیره، سود بگیره ازش. دختر خانم میگه من 5 میلیون تو حساب دارم بهت میدم بابا، وقتی خواستم که همسر اختیار کنم شوهر پیدا بشد، اگر پیدا شد انشالله با امید خدا، عرض به خدمتون که بدم سر خونه زندگی، من این 5 میلیون رو عرض به حضورتون که 8 میلیون تو هم مثلا 4 سال دیگه 5 سال دیگه اون موقعی که خواستم ازدواج کنم ازت میگیرم، مثلا قرض بهت میدم ازت میگیرم. این اشکال نداره. خب پس اینجا یک استثناء اول، پدر قرض بده به فرزندان سود بگیره، ربا بگیره، اشکال نداره. فرزندان قرض بدن به پدر، چه دختر چه پسر، به پدر اشکال نداره، سود بگیرن. این ربای حلال هست، خداوند جایز دونسته، مشکلی هم نیست. اما اینجا آقا پسری میخواد ماشین یا موتور بخره، به خواهرش میگه معصومه جان تا الان جان نبود، الان جان یه چیه؟ حکایت کار ماست. یه نفر به ما زنگ میزنه، تا زنگ میزنه میگه فلانی فداتون بشم، میفهمم یه کاری داره، یا ضامن میخواد من بشم، یا معرفش بشم، یا یکی این کار. میگه معصومه جان، میگه جان داداش، میگه که این تو حساب چقدر داریم؟ ما میخواییم ماشینی بخریم، الان هم دلالا این ماشین رو گرون کردن، دولت خدا خیرش بده اصلا گران که نمی کنه چیزی رو، دلالا اومدن این ماشین هم گرون کردن، ایران خودرو و سایپا دست دلالا افتاده، این ماشین هم گرون کردن با ارز و سکه همه رو یه جا دلالا گرون کردن. بسیار چی میخوای بگه؟ ماشین میخوام بخرم. چقدر داری تو حسابت؟ تو که میری سر کار یا پولایی که بابا بهت داده جمع کردی؟ میگه مثلا من 3 میلیون دارم. میگه به من بده من بهت پس میدم. اینجا خواهر به داداشش یا نباید این پولو قرض بده، چون یه داداش الان میگه جان، ولی وقتی که خورد دو سه تا لیوان آب خنکم روش خورد دیگه کی میخواد از داداش پول بگیره اگه داداش مقیدی نباشه، یا اگر داد باید قرض الحسنه بده. سوال اینجاست که خواهر میتونه از داداش ربا بگیره، قرض الحسنه رو سود بگیره؟ خیر، این جایز نیست و حرام رباست. خواهر از داداش چی؟ داداش از خواهر چی؟ میتونه پول به خواهرش قرض بده؟ یعنی فرزندان به یکدیگر میتونن پول قرض بدن و سود بگیرن، ربا بگیرن؟ نه، این حرامه و همون حرامیه که عرض کردیم و جایز نیست. سوال بعد، مادر نیاز به پول داره، میخواد بره مکه مثلا، میگه آقا پولی دارین مثلا 2 میلیون به من بدین، چون مکه الان ارزون شده، حج تمتع آزادش 14 میلیون تومنه. عرض به خدمتتون میگه میخوایم بریم آقا مکه مثلا، عرض به حضورتون که من میخوام برم مکه، 1 میلیون دارین من بدین؟ بچه بگه مادر ما به بابا 1 میلیون دادیم، 1 میلیون اینو ازش گرفتیم، تو چه غم میخوای بدی؟ اینجام نمیتونه، فرزند به مادر نمیتونه قرض الحسنه بده و سود بگیره. یا باید قرض الحسنه بده کامل، هیچی نگیر، یا پول به مادر نده. اگه بخواد بده سود بگیره این حرام و رباست. پس فرزندان نسبت به همدیگه ربا بگیرن، به من جواب بدی چیه؟ حرامه. فرزندان نسبت به مادر ربا بگیرن حرامه و جایز نیست. اون مسئله قرض الحسنه که بدن به مادر، مادر خودش چیزی بذاره پول روش به اینها بده، اون دیگه بحثی که روز اول مطرح کردیم که مستحب هم از مشکلی نداره. این هم از این. دوم، استثناء از استثناءات ربا، زن و شوهر نسبت به هم دیگه، زن و شوهری که عقد دائم باشند. دقت بکنید حتما این مطلب رو بنویسید. یعنی زن میتونه به شوهرش بگه که من مثلا میخوام برم مسافرت مکه، یک پولی به من قرض بده من برم. فرض بکنید شوهرش بگه خانم من بهت میدم، اما مثلا اینقدر بابت سودش مثلا مهریت کم میکنم، مثال میگم، یا مثلا اینقدر بعدن اگر ارث پدری بدهی اینقدر سود به من باید بدی. میگه که میتونه، این ربای حلاله. زن میتونه از شوهر میتونه از زنش ربا بگیره، سود بگیره، درصدی بهش پول بده، ازش بگیره. بالعکسش هم همینطور. یعنی این که یه آقایی خانومش یه ارثیه خوبی بهش رسیده یا پولاشو جمع کرده، این آقا فعلا الان میخواد ماشینی بخره یا میخواد مثلا خونه بخره، محتاج به پوله، به خانومش میگه این پولا رو به ما میدی قربونت ما این خونه رو بخریم فلان اینا. میگه من بهت میدم. چند ساله میخوای؟ میگه من 5 ساله. میگه 5 میلیون بدین، من 5 ساله 7 میلیون میگیرم. زنشه، زن دائمش هم هست، عقد دائمه. میگه مشکلی نداره، این ربای حلاله و جایز، مسئله ای نیست. اما اگر کسی زنی رو عقد موقت بکنه، یعنی ببینه این خانوم پول داره و ازش خیلی خوبه، میره عقد موقتش میکنه، بعد عقد موقتش کرد بهش میگه که مثلا یه پولی ما بده من عوضش انقدرم سود بهت میدم، اینو فقها احتیاطاً میگن جایز نیست و حرام هستش. زن و شوهر در حالی که عقد دائم باشن. سوم از موارد استثناء ربا، ربا گرفتن از کافری که در ذمه مسلمین نباشه. در ذمه مسلمین نباشه یعنی چی؟ یعنی در پناه حکومت اسلامی نباشه. الان ما حکومت اسلامی داریم، جمهوری اسلامی هست. عرض به خدمتتون که کسانی که اینجا به عنوان یهودی، مسیحی، زرتشتی ها هم احتیاط کردن، یهودی، مسیحی، زرتشتی، اهل کتاب یادتون باشه فقط یهودی ها هستن و مسیحی ها، زرتشتی ها اهل کتاب نیستن، ولی احتیاط کردن رو اینها. فرقه های دیگر مثل مثلا بهایی اصلا دین نیستن، آیین نیستن. بهایی ها وقتی بهایی میشن، یا کسی بهایی میشه، اصلا مالش حق تصرف نداره، کسی باهاش ازدواج نمیتونه بکنه، معامله باهاش حرامه، تو خونه راه دادن این حرامه، باهاش سلام علیک کردن حرامه، مگه به قصد هدایتش باشه. بهاییت اینجوریه، یعنی چون دین نیست. کسای دیگه هم که مثل بهاییت، بوداییت باشن، هر چی باشن، اونا هم همینطور، فرق نمیکنه. میفرماین که سومین مورد عرض میکردیم دیگه، بله، چهارمین مورد، سومین مورد بود دیگه، گفتیم سومین مورد ربا گرفتن از کافری که در پناه جمهوری اسلامی یا کشور اسلامی نباشه. مثلا مثل اسرائیلیا، مثل آمریکایی‌ها، مثلا چینیا، انسان میره تو مملکت اونها، میتونه اونجا به اینها ربا بده و ازشون ربا بگیره، مشکلی نداره، با بانک‌های اونجا کار کنه. ولی کسانی که در پناه جمهوری اسلامی هستن، انسان نمیتوانه این کار رو با اینها انجام بده توی داخل، بگه چون مسیحیان، ارمنیان، کلیمیان، زرتشتیان، من برم مثلا یه پولی به اینا قرض بدم، آدمای خوش حسابی هم اتفاقا هستم خیلی از اینا، یه پولی به اینا قرض بدم و بعد 3%، 4%، 5% از اینها من ربا بگیرم، چون اینا که مسلمون نیستن که، ما ازشون ربا بگیرم. میفهمن چون در پناه اسلامن، در ذمه اسلام هستن، این هم رباش حرامه و جایز نیست. این تا اینجای قضیه. گمانم سوالاتی هم که دوستان می‌خواستن بکنم من تقریبا در این محدوده پاسخ دادم. یک صلواتی بفرستید، برگردیم به اصل بحث وام بانک ها. وام بانک ها، یاد بگیرید این مسئله رو که بدونید راه فرار از ربا که به ما خدا و رسول و ائمه و فقها یاد دادن چیه. وام بانک ها از دو حال خارج نیست، یعنی میتونه به دو گونه باشه. یکی این که بانک بیاد یه جنسی رو خودش بخره به ما بفروشه، حالا هر جنسی میخواد باشه، ماشین باشه، خانه باشه، سکه باشه، ارز باشه، چیزهای دیگه باشه، بخره بفروشه. در خرید و فروشم یادتون باشه، من بعدنم انشالله این مسئله رو مفصلتر خواهم گفت، خیلی هم این مسئله رو نمیدونن، خیال میکنن اشکال داره. اینجا دقت کنیم، من مختصر اینو الان میگم، بعد میریم سراغ وام بانکار ادامه بدیم تا بعدا مفصل یاداوری هم بکنید من توضیح میدم. من این ساعت رو دارم، خریدم، میخوام بفروشم، دقت بکنید. میگم که این ساعت رو شما چگونه میخوای بخری؟ شما در حال خرید دو حالت کلی داری، یا میگی من نقد میخرم یا نسیه. نسیه مدتت باید مشخص باشه، نسیه یعنی مدت دار، نقد یعنی درجا فی المجلس، تو بازار میگن الاسکناس و فی البقل، یعنی پولو بدی و جنسو بگیری، درست؟ الاسکناس و فی البقل که گفتن این نقدی میخوان، پول نقدی. اما اگه گفتش که آقا مدت دار یعنی نسیه، از این دو حال بیرونی. من این ساعتو میفروشم نقدی، چند؟ هزار تومن. یه هزار تومن آقا بده، من همونجا هزار تومن میگم ساعتو میدم، یا میگم برو هزار تومن تو فردا بیار دیگه با خودمه، نقدی میفوشم نقدی میگیرم. یه وقت هست من نسیه میفوشم، میگم آقا شما چه مدتی میخوای؟ میگه من یه ماهه میخوام این ساعت رو. من ماشین حساب در میارم، تو ماشین حساب میزنم، میگم مثلا این ساعت من نقدیش هزار تومن بود، میخوام با 3% بفروشم یه ماهه این قیمت. خیلی خیال میکنه اشکال داره، هیچ اشکالی نداره، مشکلی نیست. شما تا یکی ماشین حساب در میاره میزنن چی میکنه؟ ای نزول خار، بابا ماشین حساب در ارده طرف داره حساب میکنه، میخواد بزنه با 5% سود به شما بفروشه، گناه که نگرده که، چه نزول خاری، اصلا به نزول ارتباطی نداره. این جنس نقد و نسیه است. من اینو میفوشم نسیه با 3% سود یک ماهه. طرف هم چی میکنه؟ میگه آقا من یه ماهه آقا پشیمون شدم قربونت. چقدر میشه؟ میگه مثلا 1500 تومان یک ماهه. میگه نه من به نظرم یه ماهه چک دارم نمیتونم بخرم، دو ماهه به من بده. میگه نه دو ماهه این قیمت نمیدم. دو ماهه چند دوره میزنه تو ماشین حساب؟ میگه دو ماهه این قیمت 2000 تومان. برای چی؟ میگه برای اینکه خب دو ماهه خواستی، تو یه ماهه رو که دو ماهه نمیفوشن به همون قیمت که. میگه آقا سه ماهه چند؟ میزنه تو ماشین حساب، میگه سه ماهه این قیمت. هنوز جنسی رد و بدل نشده، اینو من بعدن توضیح میدم، این اشکالی نداره، مشکلی نیست. شما به هر مدتی که بخوای جنسو بفروشی قیمتشو قبلا تعیین میکنی، بعد به اون قیمت در اون مدت جنسو میفروشی. خب حالا وام، اینو بعدا ما مفصلم توضیح میدیم. وام بانک دو جور میتونه باشه، یکی این که من بیام جنسی رو بانک بیاد، یعنی خود بانک یه جنسی رو خودش بخره به من بفروشه به مدت. گوش کنید خوب، خوب دقت کنید، اگه فکرتون جای دیگه بره من اشتباه میفهمید. وقتی به مدت به من میفروشه، بانک میگه که آقا من این ماشین رو از ایران خودرو میخرم به تو میفروشم 10 میلیون تومان، مثلا این پرایده اگه الان 10 میلیون بدن، مثلا من به تو میفروشم 15 میلیون تومان به 20 ماه قسط. این اشکالی نداره، جایزم هست، مشکلی نیست. بانک خودش پراید رو بخره به من خانوم یا آقا بفروشه به 20 ماه قسط، بگه آقا به 20 ماه قسط بهت میفروشم به نسیه این قیمت، این اشکالی نداره. یه وقت هست اینجوری، خانه ای رو بانک بخره به 20 سال قسط به من بفروشه 50 میلیون رو بفروشه 70 میلیون تومان خونه رو به 20 سال قسط، اینا مشکلی نداره. خود بانک بخره ها، دقت کنید، خود بانک اون خونه رو بخره، بگه نماینده قانونی بانک میاد خونه رو میخره به شما میفروشه به این قیمت، خودرو رو میخره به شما میفروشه به این قیمت. این وجه اولی که مشکلی نیست. وجه دوم، دقت بکنید، بانک بیاد خود ما رو وکیل کنه، میگم آقا من میخوام، اونایی که الان میخوام برن بانک وام بگیرن برای خرید جنس مغازه، برای خرید مغازه، برای هر کاری، بانک نمیدونم مثلا خصوصی، بانک دولتی، هر بانکی، میگه آقا بانک خصوصی میگه که ما وام بهت میدیم، آقا چقدر میخوای؟ سند مغازه تو بیار، سند خونه تو بیار، 50 میلیون 100 میلیون بهت میدیم. با اینقدر سود بهت میدیم. خب این حرامه. من راه فرارش چیه؟ راه فرارش اینه که من به بانک بگم آقا شما که میخوای این پولو بدی به من وکالت بده، من برم یک جنسی رو بخرم. دقت کنید، اگر میدونستم که بدونم که حالیتون نشه پای تخته مینیسم، اگه حالیتون شد فقط آخرش بگی حالیمون شد که من پای تخته نرم، بگم من برم آقای منو وکیل کن آقای بانک. آقای بانک کیه؟ تو میگی بانک حرف نمیزنه. درسته، همون مدیری که تو بانک نشسته، شارع مقدس میگه همون نماینده بانکی، شما با همون اون صحبت کن. رئیس بانک نماینده بانک با شما حرف میزنه، همون حرف بزنه کافیه. بله، میگه آقای رئیس، بله شما به من وکالت بده، این 100 میلیون 50 میلیون هر چی 10 میلیونی که میخوای به من بدی، من برم باهاش جنسی رو بخرم به نمایندگی از طرف شما، بخرم بیارم به شما بدم، شما به من بفروشی به اقساط. عرض به خدمتتون که من برم بانک بگه با شما به تو وکالت دیم، سند تینا اینجا، سند خونت مغازه است اینجاست، ما به تو وکالت میدیم، این وکالت رو میدیم. اینم اینجور باشه اشکال نداره. دقت بکنید، حالا یه وقت هستش که بانک میگه که آقا ما این کارا رو بلد نیستیم بکنیم، ما وکالت به خودت میدیم، تو 100 میلیون پول احتیاج داری، سنداتو بذار اینجا، ما وکالت به خودت میدیم، 100 میلیون به خودت میدیم، خودت هم نماینده خودت باش هم نماینده بانک باش. پس من از حالا به بعد که بانک به من این حرف زد، من دو تا شخصیت پیدا میکنم از نظر فقهی، هم نماینده بانکم هم نماینده خودمم. 100 میلیون رو میگیرم، فرض اگه بانک نماینده خودشو فرستاد اومد که فبه حل مراد، اگه نه به من میده، میگه سندات اینجا باشه، این 100 میلیون، من 100 میلیون رو میارم بازار، بهترین چیزی هم که میشه خرید همین طلاست دیگه، 1 کیلو طلا، 2 کیلو طلا. 1 کیلو طلا مثال عرض میکنیم، ما مثال میگیم 2 کیلو طلا، حالا ما نمیدونیم الان طلا کیلو چقدره دیگه، برای اینکه الان که بگیم یه دقیقه دیگه قیمت دیگه داره. الان من طلا رو میخرم، حالا هرچی، مثلا فرض میکنیم 100 میلیون تومان 2 کیلو طلا میشه، مثال عرض میکنم، من از طلا فروش 100 میلیون تومان میدم 2 کیلو طلا میخرم، الان دارم به نمایندگی از طرف کی دارم این کار انجام میدم؟ با هم بگیم بانک. من نماینده بانک میخرم، پول بانکو دادم، طلا رو خریدم، خب الان نماینده بانکم، خودم میگم، این صیغه گفتنش به قول معروف عبارتش اینه، میگم حالا از طرف خودم این طلا رو من میخرم از بانک، میخرم به اقساط 20 ساله 20 ماهه، همون اقساطی که بانک تعیین کرده و با سودی که بانک تعیین کرده، به این سودی که بانک تعیین کرده با این اقساطی که تعیین کرده توی کاغذ نوشتم جلومه، بانک گفته 20 ساله 27% هم سود میخواد اشکال نداره، 30% هم سود میخواد اشکال نداره، 100 میلیون رو با اینقدر باید در عرق 20 سال برگردونی مشکل نداره. من الان برای بانک خریدم، این طلایی که خریدم الان طلای بانک دست من، همین طلا رو الان خودم میخرم خب پولشو میدم به بانک، یعنی ور میدارم طلا رو، میفروشم طلا رو. حالا من از اول میگم یه بار دیگه دقت بکنید، از طلا فروش 100 میلیون رو میدم 2 کیلو طلا میخرم، این طلایی که الان پول دادم، پول بانک دادم خریدم، این طلا مال بانک هست. حالا من این طلایی که الان خریدم مال بانکه، من میگم که آقا این طلای بانک رو خودم میخرم به قیمت، عرض به خدمتتون این که 20 ساله با تعهد فلان، درصد سود فلان و اینها، به خود اون طلا فروش میفروشم، میگم آقا شما میخری اینو به قیمت چقدر، مثلا فلان قد 100 میلیون تومان، هر چی اینقدرش هم که مثلا پول من چی میخوای کم بکنی فلان، به من میدی، من پولو میگیرم. اون پولی که دیگه حالا طلا رو که مال بانک حالا فروختم پولشو گرفتم، اون پول با اون پولی که من از بانک گرفته بودم حالا فرق میکنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون پولی که من از بانک گرفتم مال بانک بود، دادم طلا خریدم، طلا رو از بانک خودم خریدم، توجه میکنی؟ این شد مال خودم، حالا فروختم، عرض به خدمتتون که چی؟ به قیمت مثلا فلان قد با سود فلان به اقساط مثلا 20 ساله. این حالا پول اون طلا دیگه مال خودم هستش، با اون پول میرم هر کاری خواستم میرم انجام میدم، مشکلی نداره. این کارم میتونم بکنم که اون طلا رو هم بیارم به نماینده بانک بدم، میگم آقا این طلا رو من 2 کیلو رو خریدم، مال شماست، مال بانکه، الان شما بفروشید، مال بانکه. من الان که میخوام بانک میده به من، منو نماینده کرده، من الان اینو میفروشم به خودم، هر کی میخواد بخره تو بانک یا خود بانک پولشو به من بده، این پول میشه مال خود من. این پول با اون پول اولیه فرق میکنه. این دو راه وام بانکیه. غیر از این اگر بده، یعنی اینکه بانک بیاد یه پولی بده در جا، بگه من حوصله این کارا رو ندارم، مثلا آقا ما یه حفار نداریم، اینقدر میدیم، اینقدر سود میگیریم، ربا و حرام. حالا بانک اومد، نماینده بانک میاد، الان این آپارتمانه، میگه آقا شما آپارتمان کجا میخوای بخری؟ میگه فلان جایی که چنده؟ میگه بازرس ما. نماینده ما میاد این آپارتمانو میبینه، میگه بسیار خوب، کجاست آقا؟ فلان جایی که. میگه که چنده؟ میگه 100 میلیون. میگه خودت چقدر داری؟ میگه من 50 میلیون دارم، 50 میلیونم وام میخوام در واقع. بسیار خوب. میگه که ما قرض میخوام. میگه ما قرض نمیتونیم بهت بدیم، 3 دونگ که خودت میتونی بخری، 3 دونگم بانک میخره، در رهن بانک قرار میگیره این سند، اون 3 دونگی که ما خریدیم وقت به تو میفروشیم به 20 ساله با این اقساط، اینم اشکالی نداره. حالا این خونه است، شما بگی ماشین، بگی موتور، بگی جنس، گیرم جنس هم اگه بانک به تو وام میده که بری جنس بخری، نمیتونی فاکتوره جعلی و سوری درست کنی، یعنی فاکتور رو بفروشی، جنس باید خرید و فروش بشه. بهترین راهش هم همونیه که من گفتم، بری سکه باهاش بخری، طلا باهاش بخری، ارز باهاش بخری و بفروشی و پولش مال خودت بشه که هر کاری میخوای بکنی به همون سبکی که عرض کردیم. این تا اینجای قضیه. پس اگر، یعنی در واقع مهم اینه که بانک یه جنسی رو بخره به من بفروشه، اگر من نخرم و بانک هم نفروشه، شما به من بگید این چیه؟ ربا و حرامه، چون چیزی خرید و فروش عملی نشده، یه پولی داده، یه سودی کشته روش، همه میخواد بگیره، این اشکال داره و حرام است. یک صلواتی بپرسید تا یه مطلبی رو عرض بکنم. در میزان الحکمه صفحه 1971 یک حدیث تکان دهنده ای داره. من خواهش میکنم خانومام خوب دقت بکنن این لحظات آخر رو، مال تا نماز 10 دقیقه وقت داریم، چون اذان رادیو پخش میشه، اذان مسجد پخش میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید که این برای اون کسانیه که حوصله نمی کنن، خودشونو به ربا گرفتار می کنن. ببینید ربا خیلی وحشتناکه، گناه بدیست. امام صادق علیه السلام می فهمد که 1 درهم ربا، 1 درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از 3 تا کار رو حضرت نام می بره. خیلی این مهم. 1 درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از 70 بار زنا کردن، نه زنای معمولی، با محارم خود. یعنی با اون کسانی که محرمه، مثل عمه، خاله، خواهر، مادر، اینها. 1 درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از 70 بار زنا کردن با محارم، نه هر جا، در خانه خدا. اگه ما میاییم احکام و یاد میگیریم، مکاسب یاد میگیریم، میخواییم از ربا فرار بکنیم، نگید آقا بیاییم یاد بگیریم برای چی. 1 درهمش قاطی مال ما بشه 70 بار زنا کردن با محارم در خانه خدا بدتره. دقت بکنید اینو. خواهش میکنم اونام که بیرون دارن وسیله پذیره درست میکنن 1 دقیقه بیان اینو گوش بدن، مسئله خیلی مهمی. شما کنار خیابون یه وقت بعضی از این زنهایی رو میبینید که موجودیت خودشون رو برای فروش گذاشتن، موجودیت خودشون، موجودیت یعنی همه چیزشون، همه وجودشون، به چند میخوان بفروشن؟ این یک چیز علنی است. شما اینو میبینید خیلی متاسف میشی، لعن میکنی، نفرین میکنی، تو دلت ناسزا میگی، مثلا میگی خدا مثلا ریشه ی همچین فسادی رو بکنه فلان بهمانه. اما میخوایم بگیم که این فرد آمده درست یک کار گناه کبیره ای داره انجام میده و موجودیت خودشو داره میپوشه، فسادش علنیه. من میخوام عرض کنم کسانی که مؤمن و مؤمنه هستن، ما به دیگران هم اینو بگیم، یه فسادهای علنیست ما داریم میبینیم، دقت بکنی، یه فسادهای غیر علنیست که گناهش از علنیها هم بیشتر است. اینو همه گوش کنن، همه بشینن گوش کنن، اینو همه گوش کنن، همه بگو، همه دوستان بیان بشینن گوش کنن، این خیلی مطلب مهمی. سر اذان هم هست حساسیت. یک فسادهای علنی رو ما میبینیم، متاسف میشیم، بدمون میاد، دقت بکنید. یک فسادهای غیر علنی داریم که نمیبینیم، لکن گناهش از این فساد علنی بدتره، ولی ما چون نمیبینیم و توجه بهش نداریم، دنبالش هم نرفتیم که ببینیم چقدر این گناهش بالاتر هست، ناخودآگاه خیلی از اینها رو ما داریم انجام میدیم. خیلی هاش مثل غیبت کردن. یکی چند روز پیش آمده بود گفتش که آقا، پرسید که یکی از دوستانم مؤمن هست، من خوابش دیدم، دیدم که این مرده، من دارم گوشتشو میجوم. گفتم خب غیبتشو داری میکنیم، غیبتشو نکن. یه تعبیر خیلی واضحه، من معبر نیستم، لیکن تعبیر واضحی داره. غیبتشو میکنی، غیبتشو نکن. غیبت کردن در روایت فرمود از زنا کردن بدتره. یه فساد غیر علنی است. یعنی غیر علنی به این معنی که به چشم ما نمیاد. فرمود که خداوند متعال فرمود که لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فرمود که چرا یه حرفی وعده ای میدید، حرفی میزنید، بهش عمل نمی کنید؟ خشم شدید خداوند رو این در پی داره از حرفی که میزنید و به این حرف عمل نمی کنید. میگه آقا سر موعد فلان بیا چکتو بگی برو، میری میونی نیست. این خشم شدید خداوند رو در پی داره. میگه ایام زیارتی بود، رفته معشر، اون در واقع همون چیزیه که میگن کمرش میزنه همینجاست. دقت بکن. حالا اینو خواهش میکنم خوب گوش کنی، دو سه دقیقه. پس یک نتیجه گرفتیم، فسادهای غیر علنی که به چشم ما نمیاد، خیلی هاش گناهش از اون کسی که موجودیت خوش داره میفروشه، از زنا، از نمیم چیزی، از اینا بدتره، چون به چشم ما نمی آید، ما آنها را متاسفانه گناه به حساب نمی آوریم و این تو زندگی ما رواج پیدا کرده. خب یکی از اینا گفتیم غیبت، یکی از اینا اینه که انسان خلف وعده بکنه، یکی دیگه از اینا که خیلی چیز رباست تو جامعه ما، یکی دیگه چیه؟ یکی دیگه دست بردن به بیت المال هست. همینجا نگه بداری. دست بردن به بیت المال تو ادارجات یه چیز اپیدمی شده، یعنی عادی شده بعضی ادارجات. خیال میکنن گناه نیست. گناهش از زنا بدتر، از لواط بدتر، از همه این گناهان کبیره بدتر. اینا رو فرمودن ها که میگن غیبت از زنا بدتره، از حضرت سوال شد ابن رسول الله چرا از زنا بدتره؟ حضرت فرمود زناکار به خودش ضرر میزنه، غیبت کننده به جامعه ضرر میزنه، آبروی دیگران رو هم میبره و همچنین نتیجه عملش اینه که به اندازه‌ای که باید این عملش صاف بشه، از گناهان طرف غیبت شونده ور میدارن، تو نامه عملی میزنن، از ثوابش هم ور میدارن، تو نامه عمل غیبت شونده میزنن، اینقدر ضرر میکنه. شما لفظ مرتاز رو شنیدید؟ مرتازا تو هندوستان هستن. خب تو هندوستان مرتاز یعنی چی؟ نیم خط. مرتاز کسیه که در این دنیا ریاضت میکشه، برخلاف هوای نفسش عمل میکنه، چون اعتقاد به خدا و پیغمبر نداره، برخلاف این اعتقاد عمل میکنه، خداوند به خاطر مخالفت کردنش با هواهای نفس مزد او رو در این دنیا بهش میده. مزدش چیه؟ مزدش اینه که همینجوری میره وسط هوا زمین میشینه بدون اینکه صندلی داشته باشه. این مزدش. نگاه میکنه قطار نگاه میداره، کارهای دیگه هم انجام میده. من یک فیلم ویدئویی تو خونه دارم. یه روز 12 فروردین تو خونه نشسته بودیم، تلویزیون خودمون داشت اینو پخش میکرد، همین چند سال پیش. منم اینو از انتشارات سروش خریدم اینو. گفتم حالا زمان قبل از انقلاب بود یا اوایل انقلاب بود، گفت ما یه جمعی از علمای حوزه پشتیم، آقای کی 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 اسمشون هم آوردیم، فیلمش هم پیش من موجوده، رفتیم هندوستان. خوب گوش بدید. گفت رفتیم هندوستان می‌خواستیم که این مرتضی رو ببینیم اینا چیکارن چیکار میکنن. گفت اونجا رئیس خدام حرم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هم با ما اومد. گفت منم میام. گفت رفتیم اونجا. گفت رفتیم پیش این، عرض به خدمتتون که مرتضی، وقت گرفتیم و اون منشیش به قول معروف ما رو راه داد تو و فلان اینا، و دیدیم مرتضی اونجا با کسی هم حرف نمیزنه، سرش پایینه. به این منشیه، به این کسی که زبون اینا بلد بود بهش گفت چه اینا، گفت نشسته در حال کار خودش و فلان اینا، و گفت ما هم نشستیم و اینا یه سوالاتی کردیم و بعد گفتیم که با ما حرف میزنه، گفت مثلا چیزایی پرسیدیم و به ما یه چیزایی جواب داد و خیلی سربسته، و گفتش که یه وقت ما گفتیم که خب ما میخوام ببینیم که این چجوریه چیکار میکنه فلان اینا، و گفت زیاد حرف بزنید دیگه باهاتون حرف نمیزنه. گفتیم بسیار. گویا خود نشستیم از اینجا بعدش اونایی که سیدی رو نگاه میکنن، فیلم رو نگاه میکنن، اگه مشغول خوردن چیزی هن کنار بذارن که حال تهوع بهشون دست نده، یا خانم آقایون هم یه وقتی حالشون به هم نخوره، اگه نمیتونن گوش بدن گوششون رو بگیرن. گفت که اشاره کرد که یک ظرفی رو براش آوردن، یه لگن مانندی رو براش آوردن، اوردیم اونجا دیدیم که یه بوی متعفن باشه، نگاه کردیم نجاست انسان توش هست، گذاشتن جلوی این. باز عرض میکنم من معذرت میخوام، اگر نمیتونید گوش نکنید. گفت یک چوبی هم براش آوردن، یک چوب کوتاهی، شروع کردیم نجاست ها رو خوب به هم زدن. گفت همه ما نشسته بودیم، خادمه رئیس خدام حرم دم دهانش رو گرفت، بعضی از ما هم همینطور به هم زد به هم زد. اینا میخواستن باشن برن، ما بهشون میشه بشینید، ما آخر سر چند تا سوال از این میکنم، میزیم کارش همش میکنم چی کار میکنه این مرتاز. گو خوب که به هم زد به هم زد به هم زد به هم زد به هم زد، نجاست ها خوب مخلوط شد. خیلی معذرت هایی کردم از شما. نتیجه شو دقت کن. گفت این انگشتش رو وقتی خوب به هم زد نجاست ها مخلوط شد، گو حالا بوی بد فلان اتاق بر کرد، زد تو این نجاست ها اینجوری آورد گذاشت نوک زبونش چشید اونجوری که نجاست. گفت این رئیس خدام حرم علی موسی بلند شد دهنش گرفت، گو اه اه چه صافت کسیف لجن مال تو آدم نمچیست، ما رو کجا آوردین؟ من از حرم نورانی علی ابن موسی رضا آوردین اینجا؟ آج آقا میگی بشین بشین پشت ما اینا، ما بین کدوم حال؟ گفت من حالم حالا تباشه، رفت از در بره بیرون. گفت مرتضی یک وقت سرش رو برن کرد، مرتضی بی دین، مرتضی که دین نداره وسط جهنم جاشه. گفت فلانی فرزند فلانی بیست. خب این خادمه یهو دم دماغش رو ول کرد، دید اسم اینو آوردن، اسم اینو نگفت، فرزند فلانی اسم پدرش آورد، وایساد دم در میخکوب شد. این از همون ریاضتای مرتاز کاره، نتیجه ریاضتش. گفت بیست ایستاد. گفت این نجاست ها بدتر است، خوردن این نجاست ها بدتر است، یا خوردن مال علی ابن موسر رضا. گفت اینو به این خادم، گفت خادمه رنگ کرد مثل گچ دیوار، سرش انداخ از اتاق رفت پایین. گفت رفتیم بیرون و خداحافظی کردیم، پشت اومدیم بیرون و رفتیم و فلان، بقیه داستان حالا بماند. نماز شروع شد. گفت بعدن چیکار دیدیم؟ بله این میرفتیم تو مال علی ابن موسر رضا، اونجا تو آستان قدس یه چیزایی رو حیف و میل میکرده. خوردن این نجاست ها بدتره ی خوردن مال علی ابن موسر رضا. یه مرتاز بیدین روش فکر کنید، یه وقت ما نجاست خار نشویم. فکر کنید رو این. انشالله خداوند متعال همه ما رو از شر شیاطین جنی و انسی حفظ بفرماید انشالله. برید برای نماز یک صلوات بلندم بفرستید.